صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
بخش دوم، دختر انگلیسی. درست همان شب بود که دوباره به این فکر افتادم که به سراغ دفترچه گنج بروم. راستش را بخواهید، آن روز تا به خانه بیایم از خجالت آب شده بودم. شاید هیچ کس متوجه این موضوع نشد، اما خودم بعد از این ماجرا خوب فهمیدم که خیلی زشت است که از بابا انقدر کم می دانم. بعد از ظهر وقتی به خانه آمدم، داشتم به حرفای علی فکر می کردم. بعد از زنگ آخر به او گفتم که می خواهم پیاده به خانه برگردم و منتظر سرویس مدرسه نمی مانم. حالم درست حسابی گرفته شده بود. فکرش رو بکنید، وقتی به خانه رسیدم و کفش‌ها و جورابایم را از پا درآوردم، از بس توی برف‌ها راه رفته بودم، انگشت‌های پایم قرمز و کبود شده بودن. بلافاصله به یاد علی افتادم. او هم با من پیاده تا خانه آمد و حتما این بلا بر سر پاهای او هم آمده بود. در بین راه علی به من گفت میتونستی نقش باباتو تو دفتر وزارتونه بازی کنی که در حال رسیدگی و بررسی یکی از پروژه‌های بزرگ یا نیروگاه هاست. یا لااقل میتونستی اون رو در حال سرکشی به یکی از سدها و یا طرح‌های آب و برق نشون بدی. کار خوبی نکردی که ساکت موندی. حداقل باید برای بچه‌ها توضیح می‌دادی که حسن عباس‌پور چقدر برای مملکت خدمت کرده. وقتی علی این حرفا رو می‌زد، بیشتر و بیشتر از دست خودم عصبانی می‌شدم. راستش رو بخواهید، من تا به آن روز هیچ وقت سعی نکرده بودم از بابا چیز زیادی بدانم. البته این وسط مامان رو هم مقصر می‌دانم، چون هیچ وقت دوست نداشت از بابا برای من چیزی تعریف کنه. برای اینکه می‌ترسید ما از اینکه بابا کنارمون نیست ناراحت بشویم. اصلا برای همین بود که تا یکی دو سال حتی شهید شدن بابا را از ما مخفی میکرد. تنها چیزی که از آن روزها به یاد من و زینب میآید این است که بعد از هفتم تیر ماه سال 1360، یعنی همان روزی که بابا شهید شد، هر وقت بهانه بابا را میگرفتیم مامان جواب میداد که او به مسافرت رفته است. یک چیز دیگر را هم خوب به یاد میآورم. آن روزها پشت سر هم به خانه ما مهمان می آمد. تقریبا هیچ روزی نبود که خانه خالی از مهمان باشد. منم فقط می فهمیدم که خانه از مهمان پر و خالی می شود، اما نمی دانستم این همه مهمان بازی برای چیست. فقط اینقدر حالی هم می شد که آن مهمان ها آدم های خوشحالی نیستند. حتی عموهایم وقتی به خانه ما می آمدند خوشحالی نمی کردند. یک بار عمو علی من و زینب را به پارک برد و به جای اینکه سوار چرخ و فلک یا قایقمان بکند، ما را بغل گرفت و شروع کرد به گریه کردن. آنقدر گریه کرد که فکر کردم عمو علی ناراحت ترین آدم دنیاست. بعدم که کمی بزرگتر شدم فهمیدم که چرا او آنقدر ناراحت بود. از همان روز بدبیاری بود که تصمیم گرفتم از بابا چیزهای بیشتری بدانم. می‌خواستم درست حسابی او را بشناسم و بعدم برای همه بچه های کلاس تعریف کنم. می دانستم که وزیر بودن کار بزرگ و پر افتخاری است. اما این را که بابا چه کارهایی انجام داده بود که به آنجا رسیده بود نمی دانستم. برای همین رفتم سراغ دفتر گنج. می خواستم از هر کجا که می توانم اطلاعات جمع کنم و همه را توی دفتر بنویسم و برای خودم نگه دارم. شب قبل از اینکه بخوابم رفتم سراغ عکس بابا، همان که توی کتابخانه. خیلی دوست داشتم با خودش حرف بزنم، اما بابا فقط برای من یک عکس بود. یک عکس که فقط گاهی اوقات به من لبخند میزد یا اینکه اخ میکرد. شاید باور نکنید، اما وقتی که کار بدی میکنم جرئت ندارم به عکس بابا نگاه کنم و وقتی از کنار کتابخانه رد میشوم نگاهم رو به طرف دیوار میگیرم. میدانید چرا؟ دلیلش این است که اینجور وقتا بابا توی قاب عکس خیلی عصبانی به نظر میرسد. یک بار این موضوع را به زینب هم گفتم. دختر انگلیسی مثل همیشه شروع کرد به امر و نهی کردن. نمیدانم چرا دوست دارد آدم را جان به لب کند تا به چیزی اعتراف بکند. آن روز که این موضوع را برایش گفتم و گفتم که عکس بابا میتواند بخندد یا ناراحت باشد، پشتش را به من کرد و گفت تو حالت خوب نیست حسین. گفتم اگه بخوای بگی که دیوونه شدم، باید بگم که خودت دیوونه ای. برگشت و توی چشمایم خیره شد. گفتم تو نمیفهمی. گفت از تو یکی خیلی بیشتر میفهمم. گفتم اگه راست میگی بگو ببینم الان عکس بابا خوشحال یا ناراحت. جرأت نکرد عکس بابا را نگاه کند، چون آن موقع بابا خیلی ناراحت به نظر میرسید، شاید به خاطر اینکه من و زینب دائم با هم دعوا میکردیم. من مطمئن هستم که او هم میداند که عکس بابا گاهی خوشحال است و گاهی هم ناراحت، اما مثل خیلی چیزها که از من مخفی میکند نمیخواهد به این قضیه اعتراف کند. عاقبتا حاضر نشد جواب من را بدهد. قاب عکس بابا را برداشت و از اتاق بیرون رفت. یک وقتایی دلم برای او میسوزد. به نظر من خیلی بد است که آدم توی یک کشوری به دنیا آمده باشد که بابا و مامانش اهل آنجا نیستند. من مطمئن هستم اگر زینب توی همین ایران خودمان به دنیا می آمد، اینقدر عجیب و غریب نبود و دائم هم با هم دعوا نمی کردیم. اما آن موقع هم یک مشکل دیگر پیش می آمد. و آن وقت نمی دانستم به جای دختر انگلیسی چه اسمی برایش پیدا کنم تا کفرش رو در بیاورم. از این اسم بی نهایت بدش می آید. و خیلی وقتا برای اینکه به اون نگویم دختر انگلیسی، توی دعواها مجبور می شود کوتاه بیاید. البته هیچ وقت جلوی مامان جرأت نمی کنم که این را بگویم. مامان می گوید هر کس تو انگلیس به دنیا بیاد به این معنی نیست که او یه انگلیسیه. خودم هم این را خوب می دانم. اما وقتی یک وقتهایی زینب کفرم را در می آورد، من هم برای اینکه از او انتقام بگیرم مجبور می شمم به این اسم صدایش کنم. وقتی بابا در رشته الکترونیک توانست لیسانسش را بگیرد، چون درسش خیلی خوب بود و یکی از دانشجویان ممتاز دانشگاه بود، از او خواستند تا توی یکی از دانشگاه‌های مهم دستیار استاد بشود و درس بدهد. فکر می‌کنم سال 1346 بوده که این اتفاق می‌افتد. مامان وقتی دید اینقدر با علاقه می‌خواهم از بابا بدانم، همه اینا رو گفت تا توی دفترچه‌ام بنویسم. بابا حدود 4-5 سال توی دانشگاه صنعتی شریف کار می‌کرد و درس می‌داد. بعد از آن تصمیم گرفت که درسش را ادامه بدهد و مدرک دکترایش را بگیرد. به خاطر همین قضیه به انگلستان رفت. همه موقعی که در انگلیس بود یک بار به ایران می آید و مامان بزرگ و بابا بزرگ به اون می گویند که باید ازدواج کند. بابا هم قبول می کند. همین جوری می شود که بابا بزرگ و مامان بزرگ دنبال دختر مناسبی برای بابا می گردند تا به قول خودشان بهترین عروس دنیا را برای او پیدا کنند. یک روز یکی از اقوام مامان از ماجرا با خبر می شود و مامان را به بابا بزرگ و مامان بزرگ معرفی می کند. آنها هم به خواستگاری می روند. مامان آن موقع دانشجوی زبان انگلیسی بود. بالاخره همه چیز خیلی زود جفت و جور می شود و مامان و بابا مثل این فیلم های توی تلویزیون به خیر و خوشی با هم ازدواج می کند. بعد از مدتی بابا دوباره به انگلستان بر می گردد تا درسش را ادامه بدهد. اما این دفعه تنها نمی رود و مامان را هم با خودش به لندن می برد. خب، حالا متوجه شدید چرا دختر انگلیسی توی لندن به دنیا آمده است. من که به این می گویم بدشانسی، برای اینکه هیچ وقت نمی بخشیدم اگر من هم یک موجود عجیب و غریبی مثل زینب از آب در می آمدم. فکرش را بکنید، مامان زینب را که هنوز اندازه یک بچه گربه بوده بغل می گرفته و توی محله های لندن قدم می زده یا برای خرید با خودش به فروشگاه می برده. این هیچ عیبی ندارد، اما وقتی بدانیم که آدم بزرگا وقتی نوزادی را میبینند دوست دارند برای او شکلک در بیاورند و نوازشش کنند، قضیه فرق میکنند. من مطمئن هستم آن انگلیسی های چشمابی یخ اونقدر برای زینب شکلک در آوردند و با زبان بیزبانی با او حرف زدند که زینب با اینکه چند ماه بیشتر نداشته یاد گرفته که مثل آنها رفتار کند. راستش را بخواهید او دختر خیلی باهوشی است و برای همین هم با آن که خیلی کوچک بوده یاد گرفته ادای انگلیسی ها را در بیاورد. تازه خیلی شانس آوردیم که حدود یک سال بعد بابا دکترایش را در رشته مدیریت سیستم های انرژی گرفت و همگی به ایران برگشتند. ولی زینب تا حالا یک انگلیسی تمام عیار شده بود. مامان از آن موقع که به همراه بابا در لندن بودند خیلی حرفای دیگری هم زد که من همه آنها رو نوشتم. مامان توی آشپزخانه داشت ظرف می‌شست و من هم دوست داشتم از او چند تا سوال بپرسم، برای همین هم صبر نکردم تا شستن ظرفا تمام شود و رفتم توی آشپزخانه. زینبم آنجا بود و رفته بود بالای لباسشویی و دانه های گردنبند حلزونیش را که پاره شده بودن تک به تک نخ میکرد. توی دلم گفتم این دختر اگر روی زمین صاف بشینه پاهاش کعیر میزنه. بدون مقدمه از مامان پرسیدم مامان وقتی توی لندن بودی بین اون همه غریبه حوصله‌ات سر نمیرفت؟ زینب وقتی این را شنید سرش را بالا گرفت و از گوشه چشم به من نگاه کرد. حتما پیش خودش فکر میکرد که میخواهم قضیه را به او رفت بدم. مامان گفت نه، چرا اینو میپرسی؟ گفتم توی این مجتمع و وسط این همه همزبون من یکی که حوصله‌ام سر میره. داشتم فکر میکردم حتما وقتی به همراه بابا توی لندن بودین خیلی بی‌حوصله میشدین و بهتون سخت میگذشته. مامان چند قطعه مایه ظرفشویی ریخت روی اسکاچ و بدون اینکه برگردد و به من نگاه کند، اینی رو که میگی آدم وقتی توی شهر و کشور خودش نیست به سخت میگذره قبول دارم، اما من توی لندن خودم رو با یاد گرفتن زبان سرگرم میکردم. تازه اگه وقتی برای آدم باقی میذاش. زینب پرسید چطور؟ مامان گفت بابات همین رد که توی ایران فعال و پرمشغله بود توی انگلستان هم یه دقیقه آروم نمیگرفت. نمیدونم قبلا بهتون گفتم یا نه، اما باباتون قبل از این که برای ادامه تحصیل به لندن بره توی ایران فعالیت‌های سیاسی زیادی داشت. مثلا توی دانشگاه جلسات مذهبی تشکیل داده بودن و با عده‌ای از دانشجوها و اساتید مخفیانه بر ضد رژیم شاه فعالیت می‌کردن. می‌دونید یکی از جایی که انقلاب از اونجا ریشه گرفت دانشگاه‌ها بودن. باباتونم همینجور که توی دانشگاه درس می‌خوند و تدریس می‌کرد مبارزاتش رو هم ادامه می‌داد. وقتی توی انگلستان هم بودیم از این کاراش دست بر نداشته بود، برای همینم تو اونجا دائم یه کاری داشت که انجام بده. خیلی وقتا من را هم بیکار نمیذاشت. توی لندن هم گروه های مخالف رژیم شاه مخفیانه یا به صورت علنی فعالیت میکردن. باباتونم با این گروه ها در ارتباط بود. مثلا همون موقع که امام خمینی به پاریس تبعید شده بود اعلامیه ها و سخنرانی های ایشون رو که از پاریس میرسید تکثیر میکرد و بین دانشجوهای دیگه تقسیم میکرد. به غیر از این هفته یکی دو بار توی مساجد لندن یا خونه یکی از ایرانی های ساکن اونجا جلسات مذهبی و تفسیر قرآن تشکیل میدادیم. یکی دیگه از کارهایی که برای حسن خیلی مهم بود این بود که به محض اینکه دانشجوی جدیدی به لندن میامد باباتون فوری به سراغش میرفت و از فیل تا پیاز شرایط و مشکلاتی که ممکن بود یه ایرانی توی انگلیس با اون روبرو بشه را براش توضیح میداد و تا جایی که ممکن بود اون رو کمک میکرد. میگفت خیلی مهمه که ما ایرانی ها توی این مملکت هم فرهنگ و دین خودمون رو حفظ کنیم. خلاصه این که با این کارهای حسن همیشه اونجا دوروبرمون پر از هموطن بود و کمتر احساس غریبی میکردیم. با وجود این خیلی دوست داشتیم زودتر به ایران برگردیم. یادمه ماهای آخر تحصیل از طرف انگلیسی ها به باباتون پیشنهاد شد که توی انگلیس بمونه. انگلیسی ها هم خوب میدونستن که حسن چقدر میتونه براشون مفید باشه. برای همین پیشنهادی یه کار خیلی خوب رو بهش دادن و گفتن که هر امکاناتی هم که بخواد براش فراهم میکنن. زینب همینجور که داشت نخل زخیم گردنبند رو از سراغ یکی از مهره‌ها گردنبند رد میکرد پرسید ماما اون موقع من دنیا اومده بودم؟ مامان شیر آب رو بست و همینجور که ظرفای شسته شده رو توی آبچکان بالای ظرفشویی میچید گفت درست همون موقعی که به ما پیشنهاد اقامت توی انگلیس داده شد تو چند ماه بیشتر نداشتی. من خیلی دلم خواست که زودتر به ایران برگردیم و میترسیدیم یه وقت حسن پیشنهاد اونها رو قبول کنه. زینب گفت حتما بابا میخواسته بمونه و تو مخالفت کردی. آره؟ مامان گفت نه، درسته که من نگران بودم که یه وقتی بابات به خاطر امکانات خوبی که اونجا بهش میدادن وسوسه بشه، اما میدونین آخر چه جوابی به اونا داد؟ من و زینب هر دوتایی با هم جواب دادیم نه. مامان گفت حسن همون روزی که تز پایان تحصیلاتش رو ادامه میده به اونا گفته بود که من به انگلیس اومدم درس بخونم تا برگردم و به مردم مملکت خودم خدمت کنم. حالا هم به هیچ قیمتی حاضر نیستم بعد از تموم شدن درسم حتی یه دقیقه توی لندن بمونم. گفتم خیلی خوب شد که اونجا نموندین و زودتر برگشتین و الا مامان گفت خوب که شد اما تو چرا خوشحالی؟ با کمی ترس به زینب نگاه کردم و رو به مامان گفتم خب معلومه اگه یه سال دیگه اونجا بودین منم توی لندن به دنیا میمدم و حالا هم یه پسر انگلیسی بودم و مثل این زینب یه دختر. هنوز حرفم درست حسابی تموم نشده بود که زینب از روی لباس روی پایین جست تا جیگودادش را شروع کند. اما همین که از لباس روی پایین پرید گردنبندش به دستگیره در لباس روی گیر کرد و دوباره تمام مهرهایان پخش شد وسط آشپزخانه. من هم از موقعیت استفاده کردم و قبل از جیغ و ویغ کردن او برگشتم به اتاقم. علی دوباره داشت از طبقه بالا با پاشنه پا به سقف میکوبید. تعداد ضربات را شمردم، 11 ضربه سری و پشت سرم. این 11 ضربه یعنی اینکه کجایی دو ساعت دارم پا میکوبم. دسته جاروبرقی را از گوشه اتاق برداشتم و دو ضربه پشت سرم به سقف زدم. این دو ضربه طبق قرارمان یعنی اینکه الان میایم بالا. او هم با کوبیدن 4 ضربه منقطع جوابم را داد که یعنی پیغامت را گرفتم و منتظر میمانم. دسته جاروبرقی را پرتاب کردم گوشه اتاق و با احتیاط رفتم و لای در را باز کردم. خبری از زینب نبود. پا بیرون گذاشتم و به سرعت به طرف در خروجی دویدم. باز هم خبری از زینب نشد. حتما مشغول دانه کردن گردنبند نشده بود و از خیلی داد و بیداد کردن گذشته بود. پله ها را دوتا یکی بالا رفتم. علی جلوی در خانه‌شان ایستاده بود. گفت سلام، بیا تو، هیچ کس خونه نیست، تنها هستم. با هم رفتیم توی اتاق علی، کتاب و دفترش ولو بود وسط اتاق. فکر کردم حتما میخواهد با هم ریاضی کار کنیم، اما خوشبختانه حرفش را هم نزد. گفت یه چیزی جالب برات پیدا کردم. رفت پشتش رو تکی داد به دیوار و سر خورد پایین. گفتم چی؟ گفت مگه نمیخواستی از بابات بیشتر بدونی؟ گفتم چطور؟ گفت یه کتاب سراغ دارم که مطلبش درباره زندگی وزیران و نمایندگان شهید شده توی بمبگذاری 7 تیره. خوشحال شدم و گفتم پس کو؟ جواب داد گفتم سراغ دارم، نگفتم که کتاب دارم. بعد از زوری پیش مرتضی بودم. توی خونهشون قفسه های کتاب های باباش را که دیدی؟ گفتم نه ندیدم. کدوم قفسه؟ گفت یه قفسه کتاب توی اتاق باباش هست که درست مثل قفسه ای که توی اتاق خودشه. اونم پر از کتاب و جزوه است. این کتابی رو که من دارم درباره‌اش حرف میزنم اونجا دیدم. اما یه مشکلی هست. مرتضی میگه که کتابای باباش اجاره دادنی نیستن. گفتم خب اجازت رو از باباش میگیریم. گفت مرتضی میگه باباش رفته مسافرت و تا یه ماه دیگه هم بر نمیگرده. گفتم فردا تو مدرسه راضیش میکنم. سرقت کتاب. زنگ تفریح به همراه علی و تاسمایی رفتیم به بوفه مدرسه و کلی پفک خریدیم. راستی تاسمایی رو به شما معرفی نکردم. او یکی از دوستان خوب من و علی است. آنها چند کوچه پایین تر از خانه ما زندگی می کنند. برای این اسم او را تاس ماهی گذاشته ایم که همیشه بوی ماهی می دهد. البته اشتباه نکنید، نه ماهی فروش است و نه حتی دوست دارد که ماهی سرخ کرده بخورد. شاید هم فکر کنید چون به حمام نمی رود این بو را می دهد. اما اینجور هم نیست و از بس که حمام می رود همیشه پوست صورتش برق می زند. اما این بوی بد همیشه با اوست و کسی هم دلیلش را نمی داند. بچه های کلاس برای او یک قصه ساختند که الان برای شما تعریف می کنم. تاسماهی یعنی مجید در زمانهای خیلی قدیم یک پری دریایی خیلی زشت بوده. چون پری دریایی نباید زشت باشد، برای همین ماهی‌های دیگر او را مسخره می‌کردند. به خاطر همین قضیه او یک روز تصمیم می‌گیرد که به یک تاسماهی تبدیل بشود. پس شروع می‌کند به سفر کردن و از دریایی به دریای دیگر می‌رود و از دریا هم به اقیانوس. دست آخر هم به یک ماهی جادوگر برمیخورد و از او میخواهد او را به تاس ماهی تبدیل کند. ماهی جادوگر هم این کار را میکند، اما فراموش میکند کاری بکند که تا آخر دنیا او همان تاس ماهی بماند. برای همین هم هر 100 سال یک بار او به یک موجود دیگری تبدیل میشود، اما بوی ماهی را همیشه با خودش دارد، مثل حالا که یک آدم است. نقشه علی بود که با پفک و چیپس مرتضی را راضی کنیم که کتاب را به ما بدهد. گفت مرتضی با یه بسته پفک گول میخوره. گفتم نه بابا، همچه آدمی هم نیست. تاسمایی گفت با یه دونه پفکم گول میخوره، چه برسه به یه بسته. سه نفری رفتیم تا نزدیک آبخوری توی حیاط. مرتضی آنجا بود. دستایش را کرده بود توی جیب شلوارش و به ساختمان بیقواره مدرسه زل زده بود. انگار داشت فیلم سینمایی تماشا میکرد. شایدم داشت پنجره‌های مدرسه را می‌شمرد که یک وقتی کم نشده باشند. سه نفری به اون نزدیک شدیم و دورش کردیم. حتی یک تکان کوچکم نخورد. انگار خبر داشت که موضوع از چه قرار است. یکی از بسته‌های پفک را گرفتم طرف مرتضی و گفتم می‌خوری؟ جوابم رو نداد و دست راستش را از جیبش بیرون آورد و مشتش را باز کرد. دو تا پاکت خالی و مچاله شده پفک توی مشتش بود. من به مرتضی نگاه کردم و مرتضی هم به تاسماهی. کم نیاوردم و گفتم مرتضی بابات از مسافرت اومد؟ انگار که این سوال را تاسمایی از او پرسیده باشد، توی صورت او خیره شد، ابرو بالا انداخت و جواب داد اون کتاب ها نه اجاره دادنی هن، نه بابام به کسی میده. معلوم بود که از تمام ماجرا خبردار است و قصد هم ندارد که به این راحتی با ما کنار بیاید. گفتم برای یک شب حاضرم 5 برابر کتاب های خودت رو برای اون کتاب بدم. گفت در کتابخونه بابام قفله. تازه اگرم نبود من این کارو نمی کردم. علی گفت کتابخونه بابات قفل نداره، مثل قفسه کتابای خودته. گفت قفل داره یا نداره به خودم مربوطه، من کتابای بابام رو اجاره نمیدم. تازه میتونیم برین از کتابخونه مدرسه بگیرین. گفتم مرتضی بالاخره یه وقتی کار تو هم به ما میفته. راه افتاد به طرف کلاس ها و بدون اینکه به ما نگاه کنند جواب داد اگه یه روزی کارم پیش شما بچه خرخونا گیر کرد، اون موقع یه فکر دیگه میکنم. علی جز زد تا او را از پشت بگیرد و یکی دوتا مشت حوالش بکند. اما قبل از اینکه دستش به او برسد، تاسماهی جلوی او را گرفته بود. زنگ تفریح دوم به کتابخانه مدرسه رفتم. کارت عضویتم را گذاشتم روی میز مسئول کتابخانه و گفتم کتاب دولت رجایی و وزرایش را میخوام. مسئول کتابخانه گفت چی؟ گفتم دولت رجایی و وزرایش. گفت همین امروز صبح یکی امانت گرفت. گفتم کی؟ دماغش را با تای خودکاری که توی دستش بود خاران و گفت این کتابا رو معمولا هیچ کس نگاه هم بهشون نمی کنه. امروز چه خبر شده نمیدونم. به هر حال الان موجود نیست و امروز صبح یکی امانت گرفتش. گفتم اسمش چی بود؟ او یادم نمیاد. چرا عجله داری؟ معلم‌ها ازتون مطلب خواستم. اگه عجله نداری 2 هفته دیگه صبر کن، هر کس برده باشه پس میاره. کارت عضویتم رو از روی میز برداشتم و نگاهی سرسری به سالن کتابخانه مدرسه انداختم. و پکر و دماغ از آنجا بیرون آمدم. با خودم شرط بستم که کتاب را مرتضی به امانت گرفته است و علی و تاسماهی هم گفتم. آنها هم همین فکر من را کردند. علی گفت انتقام میگیریم. گفتم چجوری؟ گفت خبرت میکنم. خیلی خوشحال هستم که دوستی مثل علی دارم. به علاوه یکی باید به مرتضی حالی میکرد که کاری که با ما دارد میکند به هیچ وجه درست نیست. از دم غروب تا شب بیشتر از 100 بار از پنجره اتاقم به بیرون سرک کشیدم تا شاید پیکان قرمز و قرازه بابای مرتضی را جلوی مجتمع ببینم. هیچ وقت آن را توی پارکینگ مجتمع پارک نمی کند و همیشه می گذاردش کنار خیابان. شاید به خاطر اینکه مطمئن است که هیچ دزدی حتی فکر تکان دادن آن را هم نمی کند. چه برسد به اینکه بخواهد آن را بدزدد. هر بار که پنجره را باز می کردم می دیدم ماشین نیست و به جای آن کاکتوس توی همان یک وجب جا و توی آن سرما دارد دوچرخه سواری می کند. انگار مجبورش کرده بودم که تا بالای ابروها توی کلاه کاپشنش فرو برود و مثل فلفله توی همان چند متر جا دور بزند. کم کم داشتم مطمئن می شدم که این دختر خلوچل است. خیلی دلم می خواست ببینم که روی آسفالت یخ زده زمین می خورد و 2 ساعت تمام همانجا می نشیند و گریه می کند. اما تا آخر شب نه کاکتوس زمین خورد و نه از بابای مرتضی خبری شد. بعد از آن تا 2-3 شب دیگر کارم همی بود که بیایم جلوی پنجره و خیابان را دید بزنم تا شاید بابای مرتضی از مسافرت برگشته باشد. اما هیچ خبری نشد. مامان هم گفت به 2-3 تا از کتاب فروشی ها سر زده، اما هیچ کدام از آنها کتابی به این اسم نداشتند. میگفت به عموهایم تلفن کرده تا اگر آنها به خیابان انقلاب میروند از آنجا کتاب رو برایم بخرند. آخه میدانید توی تهران خیابان انقلاب تنها جایی است که آدم میتواند کتابی را که میخواهد به راحتی پیدا کند. توی همین خیالات بودم که یک روز بعد از ظهر تلفن خانه به صدا درآمد. زینب تلفن را جواب داد و از ته اتاق پذیرایی داد زد: آقا پسر، با شما کار دارم. تاسماهی آن سوی خط بود. صدایش را عوض کرده بود. یک جوری حرف می‌زد که انگار لکنت زبان داشته باشد. گفت: آب دستته، بذار زمین و بیا خونه ما. علی هم اینجاست. گفتم: چرا اینجوری حرف می‌زنی؟ گفت: می‌خوام هیچ کس منو نشناسه. گفتم: من که فهمیدم کی هستی. صدایش رو درست کرد و دوباره عادی حرف زد و گفت: راست میگی؟ فقط نمی‌خواستم خواهر و مادرت منو بشناسن. گفتم: مگه چی شده؟ گفت: داستانش درازه. اینجا که بیایی برات تعریف میکنیم. پس منتظرت هستیم. خداحافظ. تمام مدتی که داشتم با تلفن حرف میزدم زینب پشت سرم ایستاده بود و داشت به حرفای من گوش میداد. کفری شدم و خواستم بگویم: دختر انگلیسی، هنوز یاد نگرفتی فال گوش نیستی؟ اما نگفتم. حوصله درد سر نداشتم و میدانستم همین که این را بگویم قشقرق به پا میکند و مامان هم اجازه نمیدهد به خانه تاسماهی بروم. خانه تاسماهی 3 کوچه پایین تر از مجتمع ماست. 5 دقیقه طول کشید تا به آنجا برسم. زنگ را که زدم، تاسماهی خیلی زود سرش را از پنجره بیرون آورد و با دست و سر اشاره کرد که بروم توی پارکینگ خانه‌اش. رفتارش خیلی عجیب شده بود. من هم سرم را پایین انداختم و بدون اینکه بدانم چرا، خیلی محتاط رفتم تو. توی تاریکی انتهای پارکینگ یک دفعه چشمم به علی افتاد که روی یک زیروی کهنه نشسته بود و دور و برش کلی کتاب ریخته بود. تا من را دید، بلند شد و لبخند زد. گفت: من و تاسماهی ترتیبشو دادیم. گفتم: ترتیب چی رو؟ اشاره کرد به کتابای روی زمین و گفت: این کتابا برات آشنا نیستن؟ گفتم: نه. سر و کله تاسماهی هم از پشت سرم پیدا شد و گفت: کتابخونه مرتضی رو غارت کردیم. این را گفت و هر دوتا با هم خندیدند. آن دوتا می خندیدند و من هنوز گیج بودم که درباره چه دارند حرف می زنند. با دقت که نگاه کردم دیدم واقعا همه این کتابا برای کتابخانه مرتضی هستند. گفتم: خیلی باحالید، اما پس خود مرتضی کجاست؟ علی جواب داد: الان حتما داره دنبال کتاباش میگرده. تاسماهی کتاب دولت رجایی و وزرایش را جلوی صورتم گرفت و گفت: حدسمون درست بود. مرتضی این کتاب را از کتابخانه امانت گرفته تا حال ما را بگیره. پرسیدم: اما شما از کجا فهمیدید؟ علی گفت: تو اتاقش بود. اینم مهر کتابخانه مدرسه. گفتم: نمیخوان بگین که این کتابا رو بدون اجازه برداشتیم؟ تاسماهی گفت: پس فکر کردی خودش آورده تقدیممون کرده؟ زور که داشتیم از مدرسه برمیگشتیم من و مرتضی با هم بودیم. گفت: چند تا کتاب تازه خریدم. قبل از اینکه به خونه بری بیا بریم نشونت بدم. منم با اون رفتم. داشت کتابا رو نشونم میداد که مادرش اومد و گفت که باید با هم برن خونه داییش. مثل اینکه جشن تولد پسر داییش بود. همون موقع فکری به سرم زد. رفتم دستگیره پنجره اتاقش رو باز کردم و گذاشتم همونجور بمونه. بعدم که بیرون اومدم به علی تلفن کردم. میدونستم که تو اهلش نیستی. برای همین تو رو تا اینجای ماجرا بیخبر گذاشتیم. خب بقیهش رو خودت حدس بزن چی شد. قبل از اینکه کلمه حرف بزنم علی گفت: زنگ زد به من و گفت پنجره اتاق مرتضی بازه، خونه هم نیستم. منم زود پریدم بیرون و بعد با هم نقشه کشیدیم. من زیر پنجره قلاب گرفتم و تاسمایی هم از روی شونه‌هام خیلی راحت پرید تو اتاق. بعدم ترتیب کتابا رو دادیم. اما آخر قضیه میدونی چی شد؟ گفتم: مطمئنم که یه گندی زدی. تاسمایی نشست روی 10-15 کتابی که روی هم چیده شده بودند. گفت: ما گند نزدیم. سر و کله اون دختره کاکتوس پیدا شد. یهو از پارکینگ مجتمع زد بیرون. توی اون سرما سوار دوچرخه شده بود و داشت بستنی می‌خورد. همون موقع کارم تموم شده بود و تو قاب پنجره ایستاده بودم و می‌خواستم بپرم بیرون. کاکتوس از جلوی ما رد شد و سرش رو کج کرد و گفت: آقا پسرا، خونه مگه در نداره؟ حرف تاسمایی رو قطع کردم و گفتم: بیچاره شدی. علی گفت: زیاد ناراحت نباش. گفتم: چی داری میگی؟ مگه میشه بیخیال باشم؟ علی با کف دست 2 ضربه آرام به شانه‌ام زد و گفت: اون رو هم شریک کردیم تا صداش در نیاد. گفتم: چیکار کردی؟ گفت: جلو دوچرخه‌اش رو گرفتم و گفتم اگه به کسی حرف نزنه اون رو هم بازی میدی. اما دختره برگشت رو به ما دوتا و گفت: خیال میکنید نمیدونم این کاری که میکنید بازی نیست و خیلی هم واقعیه؟ همچی حرف میزد که انگار از همه چیز خبر داشت. آخر سرم برگشت و گفت: من کارهای واقعی رو خیلی بیشتر از بازی دوست دارم. اگه من را هم شریک کنین به هیچ کس حرفی نمیزنم. تا کاکتوس این رو گفت فرستادیمش توی اتاق منتظر تا اگه چیز دیگه ای مونده باشه جمع کنه. اونم هرچی دفتر و کتاب درسی بود از کف اتاق جمع کرد و داد به ما. حالا هم اگه به کسی حرفی بزنه پای خودش هم گیره. با ما بمانید. این داستان ادامه دارد.